بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی در مورد درس هشتم باقی موندگی است با یه مقدار دقت قابل حل ممکن فرمودم که توضیح بدیم. در انتهای صفحه 267 فرمودم این که در مورد حواس در بخش احساسات اشتباه پیش میاد یک امر بدیهی است، منتها آیا در کار مدرکات حواس داوری مربوط به ماده است یا ماورای ماده؟ همون بحثی را که در جلسات قبل مطرح شد که کار حواس فقط احساس محسوسات است، به الله حواس حاکمیت در امور گوناگون ادراکی نداره. و اگر قرار باشه که کار حکمیت و حکم به عهده ماده باشد، در ابتدای صفحه 268 فرمودن داوری و حکمیت باید در مورد قضیه و نسبت حکمیه طرفین قضیه رو تصور کنند، بعد به سرحد تصدیق برساند که در تصدیق نسبت حکمیه و حکم خوابیده است و این حکم فعل نفس است، کار نفس نه کار ماده و شبیه بدن و حواس و امثال اینها. اینجا رو فرمودن مقداری توضیح است. در بحث‌های علم فکری، چون الان عنایت می‌فرمایید که روند بحث طوری است که به مباحث علم فکری و علم اصولی وابسته است نه به علم شهودی، چون در علم شهودی حکم نیست، در علم شهودی دیدن است و شهود نفس ناطقه است اون چرا که واقعیت رو می‌یابد، اما در علم اصولی است که حکم مطرح می‌شود. فلذا در مباحث منطقی که محور اون روی مباحث علم اصولی دور می‌زند نه علم شهودی، در علم منطق اون چرا که در باب منطق گفته می‌شود شبیه صناعات پنجگانه برهان و صناعت شعر و صناعت جدل و صناعت مغالطه و دیگر صناعات و صناعت مناظره، اینها بر مبنای علم اصولی است نه علم شهودی، چون در علم شهودی هرگز برهان مطرح نیست مگر اینکه مراد از برهان را برهان رب بگیریم یا برهان حب بگیریم. برهان رب که جناب حضرت یوسف صدیق را خداوند به برهان رب معرفی کرد، لولا امرا برهان ربه. برهان حب را از جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه در قرآن نقل شد، انی لا احب الغافلین. در برهان رب و برهان حب مسئله شهود مطرح است نه مسئله تصور و تصدیق، اما برهان متعارف در صناعات منطقی درش موضوع است و محمول است و نسبت حکمیه است و حکم که اینجا بر اساس تصور و تصدیق منطقی است. در مسائل منطق که انشاءالله بحثی مقداری از مباحثش رو در جلد سوم باید بگذرانیم، اونجا می فرمان که علم یا تصور است یا تصدیق، و اگر از معلومات تصوری به مجهولات تصوری برسیم تعبیر می شود به معرف، اگر از معلومات تصدیقی به مجهولات تصدیقی برسیم تعبیر می شود به حجت. وقت در بخش تصور و تصدیق می فرمان به این که گاهی معمولا تصدیق مترتب بر تصور است، اگر عالمی قبل از تصور طرفین قضیه زود تصدیق کند اون رو در اصطلاح فیلسوف و فلسفه میگن فاعل بالعنایه، که با صرف تصور به اصطلاح رسیدن و نگاه کردن میبینید که در جا تصدیق میکنن، یعنی با یک صرف تصور اجمالی براش تصدیق پیش میاد. اما اونی که منطقی اصیل است در هر تصدیقی اول تصور میکنن بعد تصدیق رو پیش میآورد. وقت وقتی وارد بخش قضایا میشوید، قضایا اگر قضایای حملیه باشن موضوع میخوند و محمول میخوند و نسبت حکمیه و حکم، و اگر قضایا شرطیه باشن اونها شرط میخوند مقدم و تالی و نتیجه، که حالا بحثاش به لطف خدا باز در جلد سوم خواهیم داشت. در قضایای حملیه که ما الان شبان روز باش مشغول هستیم، یعنی مسائل منطقی طوری است که عموم مردم با مسائل منطقی روزمرگی ارتباط دارند، ولذا وقتی جناب ارسطو برای شاگردش منطق رو تدریس کرد به ایشون فرمود که شما برید در بین مردم برگردید. او بر رفت و برگشت، ازش پرسید که چه دیدی؟ گفت چیز خاصی ندیدیم. گفت باید دوباره منطق رو بخون. معلوم است که منطق پیاده نشد. وقتی دوباره که خوب خون رفت در بین مردم، آمد گفت آه مردم که همش منطقی صحبت میکنن، بله فلانی آمد، این یکی رفت، اون ساختمون ساخته شد، اون یکی هنوز ساخته نشد، تمام قضایا یا حملیه است، حملیه هم یا موجبه است یا سالبه است، همینطور یا قضایا کلیه است یا قضایا جزئی است، یا سالبه کلیه است یا سالبه جزئی است، یا موجبه محصل است یا موجبه معدول است، همینطور. ایشون آمد گفت آه مثل این که مردم همش دارن با منطق حرف میزنن. فرمود به این که منطق در حقیقت زبان مردم است و منطقی منطق رو رسم می کند برای اینکه یه وقتی در مقام حرف زدن مردم اشتباه حرف نزنند، اشتباه فکر نکنند. حالا الان که ما می خواهیم بر اساس نظم منطقی تصور بکنیم بعد تصدیق بکنیم، راه تصور و تصدیق که دو بخش علمی علم فکری است بر اساس حواس پنجگانه است. چون یه بحثی رو بین آیون مطرح است، اون بحث این است که آیا می شود انسان بدونیم که ما به هزای خارجی داشته باشد مفاهیم رو خودش انتزاع کند و هرچه از قضایایی که می خواهد خودش بسازد یا نه، یا هر لفظ و هر مفهومی که ما در مقام لفظمون و ذهنمون داریم اینها ما به هزای خارجی دارند. مثلا بیایم اصلا با حواس پنجگانه‌ای که داریم هیچ با خارج ارتباط برقرار نکنیم، آیا می شود اصلا قضیه منطقی تشکیل داد یا نه؟ فرض این است که در ابتدای درس بعدی هم خواهد آمد که طور شکار انسان نسبت به خارج حواس پنجگانه است. حواس پنجگانه انسان رو به خارج مرتبط می کنه. بعد از اینکه به خارج مرتبط کرد، سلسله بحث جلسه قبل رو به ذهن مبارک میاری که بر اساس ارتباط قوه خیال با هر یک از قوای پنجگانه حسی و به آلاتی که همانند چشم مادی و گوش مادی و لمس مادی و شامه مادی و ذائقه مادی است با خارج مرتبط میشوند، بعد قوه خیال مشابه اون رو در خودش انشاء میکنند، بعد قوه خیال اشکال انشاء شده را به قوه وهم میدهد، قوه وهم اشکال رو به صورت مفاهیم جزئیه در میآورد، بعد در مفاهیم جزئیه قضیه تصور به تصدیق رخ میدهد. شما الان با چشمتون این شیء خارجی رو میبینید، ارتباط چشم شما با خارج مربوط به علم تجربی است. قوه خیال که از راه قوه باصره ارتباط برقرار کرد با آلت چشم مربوط به بحث فلسفی است، نه مربوط به علم تجربی، چون علم تجربی از بدن مادی و بیرون رو تأمین میکنه. رابطه بین بدن مادی و قوای برزخیه و قوای مجرده نفس را قوا علوم تجربی عهده‌دار بیانگر اینها نیست. وقتی از اینجا که وارد علوم فلسفی شدی، وقت میبینید که مسائل احکام تصوری و تصدیقی در محدوده اون چرا که در بخش قوا هم تازه هست پیاده نمیشه، برای اینکه قوه باصره با آلت چشم واسطه میشود برای قوه خیال. قوه خیال این شیء در بیرون رو که مطابق با این آلات و واسطه دید در خودش انشاء میکند و ایجاد میکند. باز قوه خیال هم حاکم نیست، چون فقط کار قوه خیال عکس برداری است. شبیه این که یک عکاسی دوربین عکاسی رو به دست میگیرد و با دوربین عکاسی از شیء در بیرون همانند درخت، دریا، انسان، حیوان عکس میگیرد. هرگز دوربین عکاسی حکم نمی کند که این حیوان است که من از او عکس برداشتم یا انسان است که از او عکس برداشتم. قوه خیال دستگاه عکس برداری نفس است، منتها با این تفاوت که دستگاه عکس برداری بیرونی او فقط مادیات رو عکس برداری میکند و شکل سازی میکند، و قوه خیال علاوه از این که اشکال صوری بیرون رو با حواس پنجگانه مرتبط میشود عکس میگیرد، معانی و حقایقی را که در قوه واهمه و عقل در مرتبه ما فوق است اونها رو هم عکس برداری میکند، در به مرتبه مادون تحویل میدهد، که این بحثاش در جلسات قبل گذشت. پس باز قوه خیال هم اینجا حاکم نیست. حواس طور شکارن، قوه خیال بیرون رو استیاد میکنن، مطابق اون چی که در بیرون دید انشاء میکند به صورت میسازن، صورتهای ساخته شده رو به حس مشترک میدن، حس مشترک بین صورهای ساخته شده دوخت و دوز میکنن و از مجموعه صورت‌های ساخته شده یه شکل و هیکل و بافتی می‌سازد. بعد قوه واهمه میاد از این اشکال ساخته شده معانی جزئیه را او ادراک می‌کند. حالا قوه واهمه میاد میگه این شکلی که تو ساختی، این شکل مربوط مثلا به انسان، اون شکل مربوط به حیوان، اون شکل مربوط به درخته، اون یکی آب است، اون دریاست، اون آفتاب است، اون ماه است و آغاز. خب اینها الان تا اینجا که میاییم میبینید که هنوز در مقام تصور قضیه است. حالا میایید بین معانی جزئیه بعضی ها رو موضوع قرار میدید و بعضی ها رو محمول قرار میدید. بین موضوع و محمول اگر میخواهید ربط وجودی برقرار کنید میشود قضیه موجبه، مثلا اگر کلی است کلیه، اگر جزئی است جزئی. و اگر میخواهید ربط بین موضوع و محمول تصور شده رو برقرار نکنید میشود سالبه. سالبه هم یا کلیه است یا جزئیه. تصور کردید مفهومی را به نام انسان، تصور کردید مفهومی را به نام ذهن، بعد تصور کردید مفهوم دیگری را به نام ایستادن. از زید یک عکسی گرفتی و از ایستادن زید هم عکس دیگر گرفتی، بعد با قوه وهمتون از هر دو عکس مفهوم جزئی انتظار کردی، یکی مفهومی به نام زید و دیگری مفهومی به نام ایستادن. اگر بین مفهوم زید با مفهوم ایستادن در خارج ربط وجودی بود، میایید در مقام ذهنتون ارتباط وجودی رو برقرار میکنید، میگید زید ایستاده است، زید رو موضوع قرار میدید، ایستادن رو محمول قرار میدید، بین زید و ایستادن نسبت حکمیه برقرار میشود و اون نسبت حکمیه هم امر موجبه است نه سالبه، یا نسبت حکمیه برقرار می شود امر سالبه است نه موجبه، وقت نفس حکم می کند به این که این زید ایستاده است یا ایستاده نیست. حالا قبل از این که به مطلب چیز برسیم اینقدر بفرمایید، اینجا فقط یه بحثی بین آقایون مطرح است که آیا در قضایای حملیه قضیه ما دارای 4 بخش است یا دارای 3 رکن. یک رکن موضوع نیاز داریم، یک رکن محمول نیاز داریم. این درست قهرن حکمم شما در این وسط میکنید، حکم میکنید به هر حال این محمول روی موضوع بار بشود یا بار نشود. اگر گفتید زید که موضوع است، قائم که محمول است، است، این است حکمی است که شما قیام را روی زید بار کردید، این میشه حکم شما. اینجا بین آیون بحث پیش آمد که آیا در قضایا نیازمند به 3 رکنیم، یکی موضوع، یکی محمول و یکی حکم، یا نه نیازمند به 4 رکن است، یکی موضوع، یکی محمول و یکی نسبت حکمیه و حکم. این چرا این بحث پیش آمده؟ سرش اینه که بعضی از آیون خواستن بگن در قضایای حملیه موجبه که ایجابیه، اثباتیه، که میخواید محمول رو بر روی موضوع بار بکنید، در اینجا 4 چیز نیازمند. 1 محمول میخواید، زید. موضوع میخواید، قیام. نسبت بین زید و قیام رو هم میخواید که باید آیا در خارج بین زید و قیام نسبتی هست یا نه. اگر دیدید بین زید و قیام در خارج نسبت هست، وقت در مرحله 4 حکم رو بار میکنید، میگید زید ایستاده است. این زید موضوع شما، ایستادن محمول شما، است حکم شما. در خود متن قضیه نسبت حکمیه مطرح نمیشه، فقط در متن قضیه خبر از حکم میدهید. وقتی به شخصی میخواید خبر بدهید که زید ایستاده است، فلانی از تهران آمد، فلانی به تهران رفت، فلانی غذا را پخت، من به بازار رفتم، ایشون از بازار آمد، در تمام این قضایای حملیه اونی که در متن الفاظ شما مطرح می شود موضوع است، محمول است و حکم. این 3 تا در متن لفظی قضیه ملفوظ است. اما آیون می فرمان علاوه از این که این 3 رکن رو می خواهید، باید در قضایای اثباتی نه سلبی، باید بین موضوع و محمول یک ربط وجودی باشه که از این ربط وجودی تعبیر می فرمایید به نسبت. و چون این حکمی که شما می کنید است، زید ایستاده است، چون این است که حکم شماست مربوط به اون ربط وجودی است، ولذا اون نسبت بین موضوع و محمول رو به حکم اسناد میده، میگید نسبت حکمیه. الان در صدر عبارت آمده که اگر قرار باشه اون چرا که حواس ادراک میکنن، شما الان چشم رو باز میکنید به دوستتون میگید اون ستون است، اون عکس است، این دیوار است، این حسینیه است، اون خیابان است. آقا رفته به مغازه، نگاه میکند به متاع در مغازه، میگه اون مثلا سیب رو خریدار این. حالا الان تا به بخرد 10 حکم و 10 قضیه پیاده میشه، منتها به زبون نمیاد. این مغازه است، من به مغازه آمدم، این مغازه موجود است، صاحب مغازه هم موجود هست، انبار مغازه هم موجود هست، اون وسائل مغازه هم موجود هست و من هم میخواهم بخرم. یعنی شما اگه میخواید یه قضیه رو باز بکنید، شاید 10 قضیه این وسط خوابیده شده، منتها از باب این که اینها قضایای بدیهی و روشنن، دیگه نیاز نیست که این قضایا رو به لفظ در بیارید. بلا وقتی شما به طرف خرید یک چیزی میروید، 10 قضیه رو قبول دارید. ما با آقای مادی عرض میکنید، شما اگه فکر میکنید در تمام چیزها امور مادی هست، شما اگر برای خرید یک چیزی میروید، 10 قضیه رو پیاده میکنید، میگید من موجود هستم، من قدرت رفتن را دارم، من اراده هم میکنم، علم و شعور و آگاهی هم دارم، اون مغازه مربوطه را هم میشناسم، خیابانی که به اونجا وصل میشود را هم میدانم. حالا تمام تک تک اینا همه قضایای حملیه موجب است. بعد من به طرف این مغازه حرکت هم میکنم. تا برسید به اون مغازه ده ها قدم بر می دارید. پس من راه هم می روم. راه رفتن رو بلد هم هستم. به اون مغازه که رسیدید می گید نه تنها که من هستم، این مغازه هم موجود هست، صاحب مغازه هم موجود هست، متاعی رو که من می خواستم هم موجود هست. حالا بعد تازه به صاحب مغازه می گویید این متاع رو هم به من بدهید، ایشون هم می دهد. بعد به دیگری خبر میدید رفتم از مغازه چیزی رو خریدم. سوال میکنیم از آقای مادی که شما میفرمایید منی که عالمم مادیم، اونی که در خارج هست مادیست، منی که خارج رو میفهمم فهم من هم مادیست. غیر از این است که شما یه شخص عالم که مدرکید، اون معلوم شما که مدرک شماست، علم و فهم شما به اون معلوم که علم و ادراک شماست، ایشون در هر سه بخش میخواد بگه ما ماده هستیم، معلوم ما مادی، ادراک ما هم مادی. سوال این است که شما اگر الان در خارج به دنبال خریدن چیزی رفتید، اولا با حواس پنجگانه با خارج ارتباط پیدا کردی، تمام اون مسائلی که در جلسات قبل گذشت باید در سیر این بحث بیام. خب حالا می فرمایید به این که من حکم می کنم که به مغازه رفتم و متاع را از صاحب مغازه خریدم. این حکم قضیه شما یک حکمی است مربوط به ماده است و بدن است و حواس است یا مربوط به یک موجود دیگریه؟ اگر مربوط به حواس است، کار حواس که حکم نیست. چشم فقط برای دیدن ساخته شده، نه برای اینکه ببیند بگد من این را می بینم. حتی چشم حکم نمی کند به این که من این رو دیدم، من اون رو دیدم، من اون رو دیدم، من اون رو دیدم، من این رو یک بار دیدم، اون یکی رو دو بار دیدم، اون یکی رو ده بار دیدم، اون یکی رو هر روز می بینم. این رو چشم نمی گوید. درست؟ حالا بهش می گوییم که این که شما می گویید ما با حواسمون خارج رو ادراک می کنیم و در تمام موارد هم امور مادی هست، صحبت در این است که این داوری و حکمی که می شود، داوری اولا نیازمند به تصور طرفین است. اون حواس پنجگانه شما و بدن شما که اولا قدرت تصور ندارن، برای اینکه تصور یک امری است مافوق ماده. بعد از تصور تصدیق میکنید، این است که فرمود ما در داوری و حکم نیازمند به تصور طرفین قضیه. یعنی شما اول باید تصور بکنید موضوع را، بعد تصور بکنید محمول را، بعد تصور بکنید نسبت بین موضوع و محمول را، این سه تصور. بعد از سه تا تصور برای شما امر چهارم پیش میاد. منتهایون فرمودن که در قضایای موجبه نیازمند به سه تصوری، در قضایای سالبه نیازمند به دو تصوری. در قضیه سالبه میبینید که زید الان اینجا ایستاده نیست بلکه نشسته است، میخواید بگید زید ایستاده نیست. نه، ایستاده نبودن را میخواهید بر زید بار کنید. درست؟ اینجا فرمودم پس شما باید تصور بکنید زید را، تصور بکنید ایستادن را. وقتی این دوتا رو تصور کردید، دیدید که زید با ایستادن هیچ ربطی ندارد، پس معلوم است نسبت حکمی موجود نیست. وقتی نسبت حکمیه موجود نبود، اون وقت حکم رو بار میکنید، میگید زید ایستاده نیست. یک تصور موضوع دارید، یک تصور محمول، بعد هم حکم دارید. چرا؟ اینجا در قضیه سالبه که نیست هست، میفرمایید به این که در اینجا نسبت حکمیه نیست. چرا؟ برای اینکه آخه بین زید و بین ایستادن ربط وجودی در خارج برقرار نشده و نسبت حکمیه یک امریست که ما فقط تصورشو میکنیم، نسبت حکمیه رو ما ایجاد نمیکنیم. نداشته باشید؟ نسبت حکمیه رو شما ایجاد نمیکنید، چه اینکه ایستادن رو هم شما ایجاد نمیکنید، زید رو هم شما ایجاد نمیکنید. زید یک موجودیست خارجی، پدری دارد، مادری دارد، علتی دارد، معلول هست، به کسی وابسته است. ایستادن زید هم یک نحوه وجودیست در خارج، منتها اون جوهر است این عرض. اینو مربوط باز مباحث فلسفه میشه.
و شما زید رو در خارج ایجاد نمی کنید، ایستادن زید را هم شما ایجاد نمی کنید، چون موضوع و محمول در دست شما تو خارج تحقق پیدا نمی کنند، قهرن نسبت بین موضوع و محمول رو هم شما ایجاد نمی کنید. درست؟ اگر این نسبت بین موضوع و محمول در خارج ایجاد بود، شما یک نسبت حکمیه هم در این وسط در قضیه دارید. اما اگر نسبت حکمیه نسبت بین موضوع و محمول در خارج نبود در قضیه، شما نسبت حکمیه برای چی پیش بیاد؟ اینه که فرمودن در قضایای سالبه سه رکن میخواییم، در قضایای موجبه چهار رکن. چون در قضیه موجبه بین موضوع هست یک، محمول هست دو، ربطی بین این موضوع و محمول در خارج برقرار هست سه، اون وقت شما میاد در مقام تصور موضوع رو تصورم میکنید، محمول رو تصور میکنید، نسبتی که بین موضوع و محمول تحقق دارد را هم تصور میکنید، بعد از سه تصور اون وقت حکم رو بار میکنید، میگید این زیدی که در خارج تصور کردم، ایستادنی رو که تصور کردم، ربطی بین ایستادن و زید هم که موجود بود رو تصور کردم، تصدیق میکنم به این که زید ایستاده است. ولذا تصدیق بعد از سه تصور تحقق پیدا میکنه. صحبت با مادی اینه که این حکم تصور طرفین موضوع محمول، تصور نسبت حکمیه، بعد خود حکم رو هم در قضیه بار کردن، آیا این مربوط به حواس است یا مربوط به موجود دیگریه. اینه که اون مجبور است در همین قضیه تصور به تصدیق به یک موجودی ماوراء ماده و حواس اعتقاد پیدا بکند و اون هم نفس ناطقه. این است که در ادامه عبارت فرمودن به این که اگر بگوید ماده است، اونی که تمیز بین حق و باطل میدهد حکم میکند، اگر آقای مادی بگه ماده است، در جواب گوییم که داوری که حکم است بدون تصور طرفین قضیه و نسبت حکمیه صورت نمیگیرد. منتها الان یه مقداری باز کردیم که داوری تصور طرفین قضیه و نسبت حکمیه در قضایای موجبه حملیه موجبه است. در قضایای سالبه البته نسبت حکمیه مورد اختلاف است که بعضی ها فرمودن نیاز نیست. بعضی ها فرمودن که در قضایای سالبه نسبت حکمیه نیست، سلب نسبت است. اینجا باز پیچیدگی خاص منطقی پیدا میکنن. شما که میگید زید ایستاده نیست، صحبت در این است که آیا اینجا روی زید چیزی بار کردید یا نکردید؟ اگر روی زید ایستاده نبودن رو بار کردید، پس باز میشود کنه قضیه حملیه موجبه. منتها یه وقتی قضیه حملیه موجبه به صورت بار کردن ایستادن است بر موضوع، یه وقتی قضیه حملیه موجبه به صورت بار کردن نایستادن است بر موضوع، یا اینکه نه در قضایای حملیه سالبه سلب و رفت است نه حمل و سلب. در مسائل حمل و سلب این است که شما بیایید نایستادن را حمل کنید بر موضوع، اینو میگن حمل و سلب. اما در سلب و رفت این است که میخواهید بگید زید ایستاده نیست، شما الان ایستاده نیستید، نه از باب این که ایستاده نبودن رو خواستیم بر روی دوش شما بار کنیم، بلکه از باب این که خواستیم ایستادن را از شما سلب کنیم، که آیا در قضایای سالبه سلب و رفت است که میخواهید بگید بین محمول با موضوع رابطه ای نیست، یا میخواهید بگید بین محمول و موضوع رابطه است منتها نحوه رفت سلبی است، نه نحوه رفت ایجابیه. کار دیگه میگذاریم به بحثای جلد سوم. میشه داوری بدون تصور طرفین قضیه و نسبت حکمیه صورت نمیپذیرد و حکم که فعل نفس است، البته علم و معرفت است. الان شما به محض اینکه با چشم نگاه میکنید به خارج، میگویید ما در مسجد در حسینیه نشسته ایم، و همین اندازه علم شما نیست؟ همین اندازه ادراک است. منتها نحوه ادراک به این اندازه است دیگه. چون به هر حال انسان تا با حواسش با خارج مرتبط می شود، دم به دم کار نفس حکم کردن است. اون چرا که نفس در ذات خودش حکم می کند علم نفسه. این است که حکم که داوری بین موضوع و محمول بعد از تصور بین طرفین قضیه است، قطعا علم و معرفت نفس، معرفت در متن ذات نفسه و این مربوط به نفس ناطق است و از اینجا اثبات می شود به اینکه نفس یک امریست مجرد نمادی. این مربوط به بحثای گذشته. بعد عبارتی رو پیاده فرمودن و دانستی که ماده و آئه علم نمی شود و به نفس ذات خود صورت علمیه نیست، زیرا که متن طبیعت او در حرکت است. اینو در بحثای گذشتم داشتیم که اگر بخواهیم علم را، حکم را، صورت علمیه را به ماده استناد بدهیم، ماده و موجودات نظام طبیعت و عالم نشعه ناسوتی اینها دم به دم به حرکت جوهری متغیرند. منتها باید بحث حرکت جوهری پیش بیاد تا بعد این جمله‌ای رو که الان فرمودن مطرح بشه. اینجا که الان میبینید فرمودن که ماده به نفس ذات خود هیچ گونه علم و شعور و صورت علمیه ندارد و صورت علمیه هم مربوط به نفس است، یه سؤالی شاید به ذهن مبارک شما تغییر پیدا بکنن که اگر این است پس صور علمیه در نفس هم دائما در حال تغییرند و اگر تغییر در صور علمیه پیدا می شود معلوم است که نفسم متغیر است. اگر نفسم در تغییر ذاتی متنی است پس معلوم است نفسم مادی است نه مجرد. این سوال شاید در اذهان پیاده بشه، اما جواب این سوال در نهایت الحکمه جناب علامه طباطبایی و اسفار جناب آخوند جای دیگر داده شده و اون جواب این است که علم به متغیر غیر از تغییر در علم است. علم شما به متغیر، علم تغییر پیدا نمی کند. اون صور جزئیه ای رو که شما بهش علم پیدا کرده اید معلوم بالعرض شما متغیر است. بعد وقتی دقیق تر بشوید می بینید هرگز در صور علمیه نفس تغییر پیدا نمی شود. اون صور معلوم بالعرض ای رو که در خارج موجود است و نفس به وزان اون معلوم بالعرض در خودش انشاء می کند، معلوم بالعرض تغییر می کند اما معلوم به ذات تغییر نمی کند. و علم به متغیر یعنی اون معلوم به ذاتی که از معلوم بالعرض متغیر گرفته شده است، علم به متغیر موجب تغییر در علم پیش نمی آید. توضیح بیشترش اینه که شما الان با چشمتون خارج رو ادراک میکنید. خارج الان هوا روز، بعد از لحظه ساعتی هوا تاریک میشه. معلوم بالعرض شما روز بودن در خارج، روشن بودن هواست. معلوم به ذات شما اونی راست که نفس در خودش ساخته است. بعد دوباره علم شما معلوم خارج شما تغییر پیدا میکنه. فضایی که روشن است بعد از یک ساعتی فضا تاریک میشود. شما باز دوباره از راه نفس ناطقهتون و قوه خیالتون و قوه باصرهتون با اون خارج مرتبط میشوید. تاریکی در خارج را هم به واسطه چشم میبینید. بعد به وزان تاریکی در خارج صورت علمیه تاریکی را در قوه خیالتون انشاء میکنید. میایید بین این دوتا صورت علمیهی که قبلا گرفتید روشنایی و بعدا گرفتید تاریکی مقایسه میکنید. اونی که در خارج واقع شده یکی تاریکی بود یکی روشنایی. روشنایی الان متغیر شد، شد تاریک. اینی رو که در نفس شما ایجاد شده است یکی صورت علمیه تاریکی است و یکی هم صورت علمیه روشنایی است. سوال این است که این علم شما به اون معلوم بالعرض خارجی شما که اون معلوم بالعرض در تغییر است، آیا تغییر اون معلوم بالعرض شما موجب تغییر در صورت علمیه شما می شود؟ اگر بخواهد بشود لازمش این است روز اگر در خارج شب شد دیگه روز وجود دارد؟ نه خیر، شب وجود دارد. درست؟ اگر قرار بشود علم به روز شما تبدیل بشود به علم به شب شما، پس لازمش این است که شما که الان دارید تصور میکنید قبل را، دی در لحظه ای که الان شب است نباید علم به روز داشته باشید. چرا؟ برای اینکه الان که شب در خارج موجود است، روز موجود است، روز رفته است. اما آیا علم به روز شما هم بر اساس تغییر روز، علم شما هم متغیر شده رفته است؟ پس دیگه الان شما علم به روز نداری؟ وان اینکه اون چرا که در ایامتون عمرتون تا پیدا کردید الله همه رو عالمی. پس معلوم است علم به متغیر، تغییر در مدرک محسوس بالعرض موجب تغییر در علم نمی شود. بعد می فرمایید به این که معلوم به ذات من هم تازه تغییر پیدا نمی کنم. علم من به معلوم به ذات من تعلق می گیرد و به واسطه معلوم به ذات به معلوم بالعرض تعلق می گیرد. و علم تعلق گرفته به معلوم به ذات چون با هم متحدن به حقیقتن، به خاطر تغییر در معلوم بالعرض در علم تغییر حاصل نمی شود. ولذا هر صورت علمیه ای رو که بگیرید این صورت علمیه در نفس شما موجود است، ولو اون معلوم بالعرض شما دم به دم در حال تغییر باشه. حالا اینو داشته باشی. این که می فرمان در ادامه همین دست فرمودن علم جوهر است و انسان سازه است، اگر بخواهد اون معلوم بالعرض تغییر پیدا بکند، علم ما هم در نفس تغییر پیدا بکند، معلوم بالعرض زائل شد، علم در نفس هم زائل شد. پس لازمش این است که هر لحظه به نفس زائل بشود. یک، پس لازم است به این که اون چرا که شما یافتید بعد به یادتون نیاید؟ اینطور نیست. شما اگر در یه جایی به تفریح رفتید، درختی رو دیدید، 10 سال بعد به تفریح می روید، اون درخت رو قطع کردن از اون منطقه بردن، بعد وقتی رفتید به اونجا میگید عجب اون درختی که اون سال آمدیم اینجا الان چرا نداره؟ حالا اینات بفرمایید درخت قطع شده، علم شما به اون درخت هم منقطع شد؟ اگه علم به درختم از بین رفته باشد به تبع تغییری درخت، پس لازمش این است که شما دوباره وقتی برمیگردید بهش نگاه میکنید دیگه نباید بهش علم داشته باشید. و مطلب از این دقیق‌ترم پیش میاد. بر اساس حرکت جوهری هیچ موجود مادی در خارج برای یک آن هم آرام نداره. اولا شما آن رو میفرمایید به این که الان شما در لحظه اول نگاه میکنید به این درخت در خارج، درست؟ بعد از 1 ثانیه هم باز دوباره نگاه میکنید، بعد از ثانیه سوم، چهارم، دهم، پنجم، صدم، هزارم بازم نگاه میفرمایید، درست؟ هر ثانیه 60 ثالثه است، هر ثالثه 60 رابعه است، هر رابعه 60 خامسه است، هر خامسه 60 سادسه است، هر سادسه 60 سابعه است و هرگز به اتمام نمیرسه. اینه که زمان هر اندازه تجزیه بکنید در یک لحظه اون لحظه را، اون ثانیه را، اون دقیقه را، اون سالسه را، اون رابعه را، اون خامسه را، هر چه تجزیه کنید هرگز در مقام تجزیه به یک حد خود نخواهید رسید، برای اینکه زمان قابل تجزیه است الی بی نهایه. درست؟ پس شما اگر در 1 ثانیه به 1 درخت یا در 1 دقیقه به 1 درخت نگاه کردید، در هر 1 دقیقه 60 ثانیه گذشت، در هر 1 ثانیه 60 ثالثه گذشت، در هر 1 ثالثه 60 رابعه گذشت، 60 ضرب در 60 ضرب در 60 ضرب در 60 تا بی نهایت. اون وقت اگر حرکت جوهری میگوید این درخت هر لحظه به لحظه در حال تغییر است، درست؟ پس معلوم بالعرض خارجی شما برای یک آن هم آرام ندارد، او دم به دم در حال تغییر است. پس اگر شما به یک درختی در 1 ثانیه یا در 1 دقیقه علم پیدا می کنید و بهش خیره می شوید، بهش نگاه می کنید، کأنه این درخت، نه کأنه بلکه انه و به حقیقت، این درخت در ظرف این 1 دقیقه میلیاردها به توان میلیاردها بار تعویض شده. پس لازمش این است که علم به شما هم به این درخت در یک دقیقه میلیاردها به توان میلیاردها بار تغییر پیدا شده باشد. این طوریه؟ کنی؟ این است که متن ماده در حال تغییر است. حالا ببینی، اگر ما بخواهیم حکم به این که این درخت هست رو به چشم استناد بدیم که بدن است و مادی است و طبیعی، چشم هم گزارش میداد از راه اعصاب به مغز، به مغز استناد بدیم. مغز هم یک موجودی است طبیعی و مادی، پس مغزم بر اساس حرکت جوهری دم به دم در حال تغییر است. سوال: شما که در ظرف یک دقیقه دارید به وسیله چشمتون و مغزتون و اعصابتون دارید به این درخت نگاه میکنید، در ظرف یک دقیقه این درخت موجود در خارج میلیاردها بار به توان میلیاردها بار عوض شده، مغز و چشم و دیدن و همه اینهای مادی شما هم میلیاردها بار به توان میلیاردها بار عوض شده. الان فعلا علم شما به این درخت در کجا موجوده؟ و علم شما به این درخت الان ثابت است یا متغیر؟ و اگر این چشم و این گوش و این مغز شما از بین برود، این علم باقی میماند یا باقی نمیماند؟ اینا یه بحث. بحث دیگری که باز در رابطه با اثبات نفس پیش میآید این است که شما به یه چیزی علم پیدا میکنید، بعد فراموش میکنید، بعد دوباره یادش میارید. به یه چیزی علم پیدا میکنید، دوباره برای شما نسیان و فراموشی پیش بیاد، دوباره اون معلومه به ذات خودتون را باز دوباره حاکم میکنید. این یک جور حرف زدن. به یه چیزی علم پیدا میکنید، تکرار در علم تحقق پیدا میکند، ملکه میشود تا به جای اینکه هر لحظه خواستید او حاضر میشود. به یه چیزی علم پیدا کردید در یک لحظه یا در یک بار یا در یک دو بار، اما ملکه نشد، تا بخواهید دوباره او را حاضرش بکنید خیلی طول میکشد. این قرب و بعد در مقام حضور مربوط به چشم و گوش و مربوط به حواس است یا مربوط به امر دیگر است؟ تمام اینها دال بر تجرد نفسه. خب اینه که فرمودن که ماده که نمیتونه به علم بشه و نمیتونه حتی به ذات خودش هم عالم باشه، زیرا متن ماده در حرکته و مراد از این حرکت حرکت جوهری. منتها حالا بحث حرکت جوهری باید پیاده بشه که الان چشم ما هم ماده ای دارد و صورت جسمیه. صورت جسمیه این چشم این است که جسم. صورت نوعیه این چشم این است که مثلا یک موجود خاکی است. درست؟ ماده این چشم این است که این چشم که الان چشم است قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به یه چیز دیگه. شخص میمیرد، چشم او تبدیل میشود به خاک. شخص میمیرد، بدن او تبدیل میشود به خاک. خاک دوباره تبدیل میشه به آب، آب تبدیل میشه به هوا، هوا تبدیل میشه به ابر، ابر تبدیل میشه به باران، باران دوباره تبدیل میشه در زمین به مثلا درخت، درخت تبدیل میشه به میوه، میوه تبدیل میشه به نطفه، نطفه تبدیل میشه به انسان. متن ماده میبینیم دم به دم در حال تغییر است، در حال حرکته. ببینیم مراد از حرکت جوهری رو باید روی ماده پیاده کرد یا روی صورت. اگر روی ماده بخواد پیاده بشه یه مشکلاتی پیش میاد، اگر روی صورت بخواد پیش بیاد مطرح بشه باز مسائلی مطرح میشه دیگه. بحث مبسوط حرکت جوهری مربوط به کتاب اتحاد عاقل معقوله، انشاءالله خداوند روزیش کنه. خیلی بحث شیرین هم هست. اگر حرکت جوهری آدم رو بگیره دم بدم هر شخص موحد تام دیگه. بس حالا مابقی رو خودتون مطالعه بفرمایید تا در صفحه 269 بیانی رو، عبارتی رو از جناب مرحوم خواجه طوسی از نامه دانشوران آوردن. اون هم خیلی نکته دقیق اخلاقی که انسان دم بدم باید به دنبال علم باشه. در این باره یکی از بزرگان به نام جهان علم ابو ریحان بیرونی را گفتم، خواجه طوسی ابو ریحان بیرونی را به عنوان نمونه نام میبریم. نامه دانشوران ناصری در شرح حال 600 تن از دانشمندان بزرگ است و به فارسی نوشته شده و کتابی بسیار ارزشمند است. تاخچه خانه خودتون رو به جای مجسمه سگ و گربه به کتابهای علمی زینت کنید. و این تاخچه خانه هم دو جور است، یه وقتی تاخچه خانه مادی است، یه وقتی تاخچه. در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول هم فرمودن به این که اصلا انسان مساوی با علم، انسان مساوی با علم، حتی مساوی با علم هم نه، مساوی با علم. تو فرق بین تساوق و تساوی رو عنایت می‌فرمایید که در تساوی همیشه دو شی در عرض هم، اما در تساوق دو شی یکی میشه. در تساوی بین دو تا شی اتحاد وجودی برقرار نمیشه، اما در تساوق بین دو شی اتحاد وجودی برقرار میشه. این شبیه میمونه که الان دو تا چشم شما اینها میبینه، وقتی به یک چیز که نگاه میکنید هر دوتا یک دیدن را انجام میدن. از این چشم شعاع نوری خارج میشه، از اون چشم هم شعاع نوری خارج میشه، بعد این دوتا شعاع تا به مقصد که برسن، البته مقصد باید با چشم نحوه فاصله هم داشته باشه، ولی اگه بخواید دست رو بیش از حد به چشم نزدیک کنید میبینید دوتا نور چشم در عرض هم میخوره. اینجا تساوی است نه تساوق. تساوی اون است که دو شی مثل شبیه دوتا تیر از دوتا لوله تفنگ. اگه تفنگ دلول داشته باشید از این دوتا لول دوتا تیر در بیاد، این دوتا تیر هر دوتا در عرض هم در یک آن خارج میشوند و با یک سرعت کنار هم دیگر میروند، در یک لحظه هم به یک مقصد میرسند. این رو میگویند تساوی. اما اگر نور چشم مثل دوتا لوله تفنگ در تساوی مثل دو ریل قطار است، شبیه دو خط متوازی که هرگز همدیگر رو تقاطع نمی کنند. اما در تساوی تساوی نیست، توازی نیست، دو خط از همدیگر انحراف دارند. قطعا دو خط منحرف در یک نقطه همدیگر رو تقاطع خواهند کرد، البته اگر جهاتشون با همدیگر یکی باشه. اینجا الان چون چشم و مقادیم ظاهری بدن جهتش یک طرفه، این دوتا نوری که از چشم بیرون می آید وقتی فاصله یه مقداری از چشم دور باشد، این دوتا نور میان در بین راه یکی میشن، بعد یکی به مقصد می خورد. اینو می گویند تساوق. علم و انسان وقتی از مبدأ هر دوتا که بیرون می آیند دوتا بیرون می آیند، اما در وسط راه انسان وقتی با علم می رسد با علم یکی میشه. اون وقت علم و انسان مساوق هم به مقصد می رسد. اینه که فرمودن در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول، علم مساوق با انسان و آدم مساوق با علم، نه مساوی با علم. انسان مساوی با علم، علم رو در عرض خودش داره، او هرگز از علم بهره نمیبره. شبیه این که الان این کتاب اگر علم باشد و ما هم با این کتاب باشیم، ما با این کتاب با هم دیگر مساوی هستیم نه مساوی. اما علم اونیست که نفس ناطقه او رو بیابد خودش بشود. وقتی خودش شده است، اول که علم می آید جدا می آید، نفسم جدا می آید، علم و عالم از همدیگر کأنه جدا آید. اما وقتی به هم رسیدن اتحاد وجودی برقرار می کنن می شوند یکی. اگر جلوتر بشویم علم و عالم رو بیاییم در معلوم به ذات و معلوم بر عرض پیاده کنیم، معلوم می شود که اصلا علم و انسان با همدیگر یه حقیقتا حتی تساوق هم نداره. اون از این حرف دقیق تر می شه. و اون فرمودن که علم جوهریست انسان ساز. اون حرف شریفتر از لطیفتر از این حرفه. یه وقتی میگیم علم و آدم مساوق همن، اینجا علم جدا عالم آدم جدا به هم میرسن بعد یکی میشن. اما اگر گفتید نه خیر، اصلا علم انسان ساز هست، اینجا معلوم است که علم یه حقیقتی است که با انسان اتحاد وجودی پیدا میکند، یکی هستند نه یکی میشوند. خب این است که این بزرگوار میگوید که اون هنگام که طایر روحش پروپال میگشود، جناب ابوریحان بیرونی، تا آشیان بدن را وداع کند، دوستی که در زمره افاضل بود با حالتی آشفته به بالینش حاضر گشت و چون ابو ریحان چشم گشود به دو گفت در باب حدودات فاسده روزی بعضی سخنان می گفتی. حالا معلوم است این دوست افاضل این خودش آدمیه. بله بله این کسیه برها. اکنون میخواهم حق مسئله را بیان کنی. حالا او کی بود که جناب ابو ریحان را بله بله سرگردونش کرد؟ حرف و قربان جناب ابو ریحان که بالاخره او رو به حرفش در آورد ولو لحظه مرگ. بدو گفت در باب حدودات فاسده روزی بعضی سخنان میگفتی، اکنون میخواهم حق مسئله بیان کنی. بازم کتمان میکنی. گفت اکنون مقام سوال و مجال جواب نیست. گفت فرخنده رفیقا، هر که در این عالم بار گشاید به ضرورت بدان جهان رخت بربنده. این خودش یک نکته است که جناب ابو ریحان باید بهش عنوان یک قانون. ولی مذاهب عقل حکم می کند که من اون مسئله را بدانم و بمیرم از اون بهتر است که ندانم و جان سپارم. به دلخواه وی حق مسئله را بیان کردم و چون سخنانم مانند عمر ابو ریحان به پایان رسید برخواسته طریق خانه خیش گرفتم. برداشت بنده این است که فکر میکنم باز این آقا رندی به کار آورده. بله که فرمود به دلخواه ابو ریحان حق مسئله رو بیان کردم نه به دلخواه خودم. خیلی حرف، یعنی مسئله رو به اندازه‌ای گفتم فعلا ابو ریحان قانع شده دیگه. اینه که میشود گاهی عالمی به ده ها نفر ده ها جور جواب بده راه داره و به هیچ کدام هم اونی را که خودش خواسته است نگه، مطابق با اون چه که خواسته اند بگویه. این راه وجود داره. اینه که در روایات آمده که سوال مفتاح علم، سوال کردن مفتاح علم. کسی بنده خدا آمده و سوال میکنه که من به خدا و خلق خدا مغروزم، هم مادی هم در اخلاقی هم در وجدانی هم در فلان، چه کار کنم؟ خب این معلومه که این سوال دیگه جواب، برای اینکه هر کسی قرض داره باید بره قرضشو ادا کنه دیگه، سوال چیه؟ عقل اینقدر حکم میکند که هر کسی مغروز است باید پی ادای قرضش بره دیگه، سوال برای چی؟ سوال نداره که. اینجا از جناب ابو ریحان ازشون میخواهد که اون فلون مسئله رو بگو. ایشون فرمودن که اولا مجال مقام سوال و مجال جواب نیست. بله مقام سوال رو جناب ابو ریحان حل کرد اما مجال جواب رو باز اون آقا حل نکرد. یعنی بالاخره اون حرف اولیه رو که جواب داد یه لمی تو حرفشو گذاشت. اینات بفرمایید به عبارات. ببینید اون هنگام که طایر روحش پروبال می گشود تا آشیان بدن را وداع کند، دوستی که در زمره افاضل بود با حالتی آشفته به بالینش حاضر گشت. از این حالت آشفته معلوم میشه که اونم یه آدم عجیب و غریبی بود. و چون ابو ریحان چشم گشود بدو گفت در باب حدودات فاسده روزی بعضی سخنان می گفتی. تا گفت حدودات فاسده، خب پس معلوم است به این که به هر حال نسبت به این آقا بله این مقدار حرف پیاده هنوز نشد. اکنون میخواهم حق مسئله رو بیان کنی. مثل اون کسی که به جناب بهلول یه روزی آمد گفت که عاقل بهلول عاقل امسال چه بکاریم؟ گفت سیر بکارید خیلی خوب، کاشت و خیلی هم بهره. سال بعد آمد گفت که بهلول دیوانه امسال چه بکاریم؟ گفت پیاز بکار، کاشت و خیلی ضرر کرد. آمد با بهلول دعوا کرد گفت که مرد حسابی آخه امسالی چه دستوری بود صادر کردی؟ گفت پارسال گفتی بهلول عاقل بر اساس حرف تو عاقلانه حکم صادر کرد، امسال گفتی بهلول دیوانه باز بر اساس حرف خودت مطابق حکم تو حکم کرد. حالا شما می فرمایید راجع به اون حدودات فاسده حق مطلب رو بیان کن. ایشون هم حق داره که به هر حال بگه که الان فعلا مقام سوال نیست، مجال جوابم که نیست. حالا ببینید، گفت فرخنده رفیقم، هر که در این عالم بار گشاید به ضرورت بدون جهان رخت بربندد، ولی مذاهب عقل حکم میکند که من اون مسئله رو بدانم و بمیرم از اون بهتر است که ندانم و جان سپارم. حالا چون عاقل است یک حکم کلی گفته مجابش کرده که بالاخره ایشون به حرف در بیاد، منتها به حرف در آورد به اندازه خودش براش حرف زد، نه به اون اندازه ای که گوینده. این است که فرمود به دلخواه وی حق مسئله رو بیان کردم و چون سخنانم مانند عمر ابو ریحان به پایان رسید، برخواسته طریق خانه خیش گرفتم. بعد دیدم در بین راه دیدم صدا از خانه بلند شد که ابو ریحان از دنیا. غرضم از این جمله آخری است که به دلخواه وی حق مسئله را بدان کردم، نه به دلخواه خودم. اگر میگذاشتن بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین، زبان اهل بیت باز بشه. این مقداری که از اهل بیت پیاده شدم البته کم پیاده نشده، اما اگر بنی امیه میگذاشت که حقیقت دین اون طوری که بود در لسان ائمه پر میگشود، به تعبیر شریف استاغا فرمودن حقیقت دین اون چنان پنهانه 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 که با هزار هزار هزارها ماسک الان خودشون به ما نشون میده. الحمدلله.